خب چیزی نیست دوم ما تریپای درست کرد که مردم آمریکا رو سرشون زباله میریخت.
بله.
در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. امیدوارم پیوسته تندرست باشید. تا سلامی دیگر، خدا حافظت. ارادتمندم، خدا نگهدار. سلامت بشین، خدا حافظ. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده. ساعت 9:30 دقیقه هست، ما ساعت 10:30 دقیقه برنامه از من بپرس رو خواهیم داشت. برنامه از من بپرس که از شنبه تا چهارشنبه پخش میشه و خدمت شما عرض بکنم که امروز سرهنگ شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مهمان این برنامه خواهد بود. اگر سوال، دغدغه و مشکلی در این خصوص دارید، لطفاً از طریق 301035 با ما در میون بذارید تا با ایشون حتماً در این خصوص گفتگو انجام بشه. خیلی ممنونم از اینکه شنونده صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هستید.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بله، صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو. در این لحظه بشنوید برنامه تراز رو.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم میبینیم. یک سال اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا. سلام میکنم به شما هم وطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. میخوایم تو برنامه امروز تراز به بانکداری هوشمند بپردازیم، اهمیتی که میتونه در شفافیت مالی داشته باشه و توسعه اقتصادی تو دنیایی که هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و خدمات دیجیتال چهره نظام‌های مالی رو متحول کرده، این پرسش جدی مطرحه که نظام بانکی ما تو این مسیر چه جایگاهی داره. آیا صرف الکترونیکی شدن خدمات به معنای هوشمند شدن بانکداریه، یا هنوز یه فاصله معنیدار بین اون چه باید باشه و اون چه امروز هست وجود داره؟ اتفاقات اخیر در حوزه امنیت سایبری برخی بانک‌ها هم یه بار دیگه این واقعیت رو یادآوری کرد که توسعه دیجیتال بدون امنیت و زیرساخت‌های به روز یه مسیر پرهزینه است. البته نمیشه از تأثیر سالها تحریم و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز و دشواری نوسازی زیرساخت‌ها چشم‌پوشی کرد. اما سوال اینجاست که این عوامل تا چه اندازه مانع بودند و تا چه اندازه باید به دنبال راهکارهای بومی و نوآورانه باشیم. تو برنامه امروز تراز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
دکتر فرهاد توامنش، معاون محترم اسبق وزیر سمت و از گزینه های وزارت در دولت 13 و 14 مهمان برنامه امروز ما هستند. آقای توامنش، به شما سلام می کنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی شما در سرزمین ایران عزیز.
متشکرم. آقای تقوامنش، بانکداری هوشمند دقیقاً یعنی چی و اینکه آیا واقعاً هوشمندی یا اینکه صرفاً خدمات بانکی رو به فضای دیجیتال منتقل کردیم؟
دقیقاً. من میخوام در واقع بپردازم خود هوش مصنوعی یا همون در واقع هوشی که در صنعت باینداری استفاده میشه، که مخاطبه ما یه مقدار هوش مصنوعی رو بشناسن که چی هستش، بعد بریم تو صنعت باینداری. هوش مصنوعی توانایی یک ماشین برای انجام کارهایی که معمولا با موجودات هوشمند در ارتباطه. به بیان دیگه هوش مصنوعی فناوری به منظور شبیه سازی فرایندهای هوش انسانی
برست.
بله، توسط ماشین ها در عصر دیجیتال. ضمناً از بکارگیری فراوان چشش شدید این فناوری در مشاغل جهانی، بازار خدمات مالی متأثر از این داده هاست و تحت تاثیر پیشرفت‌های هوش مصنوعی قرار گرفته. مثلا به عنوان نمونه، در یک بانک دیجیتال فناوری‌های هوش مصنوعی میتونه امور مختلفی از جمله اتوماسیون مبتنی بر قوانین، ارائه پیشنهادات شخصی سازی شده یا یادگیری ترجیحات کاربر رو در واقع سرعت ببخشه و ضمناً ارائه کمک‌های مجازی، خدمات مشتری و سایر کارهایی که میتونه هوش مصنوعی با روش‌های پردازش به عنوان دستیاری مجازی قدرتمند در خدمت باینداری قرار بگیره. در عصری که ما زندگی میکنیم، عصر دیجیتاله، امروز فناوری هوش مصنوعی خودش 3 کارکرد اصلی داره قربان. اینکه ماشین‌های هوشمند قابلیت‌های انسان رو در واقع همیشه جهت میدن، بهبود بخشی میکنن، سرعت بخشی میکنن، مانند کارمندی که گجت پوشیده در واقع به سوالات داره جواب میده. یا مثلا ماشین‌های هوشمند انسانایی که باش کار میکنن مثل یه ربات متحرک برای جابجایی داده ها دارن در کنارش به عنوان دستیار عمل میکنن.
درست.
حالا میخوام قبل از اینکه بریم تو صنعت باینداری اینا رو معرفی کردم، هوش مصنوعی در خود صنعت باینداری همون بحث اقتصاد دیجیتاله که امروز تو دنیا مطرحه. یعنی هوش مصنوعی فرایندهای بانک ها رو متحول کرده، کلن به نوعی در واقع ارائه خدماتی که از طریق چت‌بات ها و ربات ها میده. بارستر نوشی هم که صنعت بانکی از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات به مشتریاش استفاده میکنه از طریق چت‌بات ها و ربات هاست. در واقع بسیاری از بزرگترین مؤسسات مالی اقتصادی دنیا، مثل اسم نمیبرم، مثلا جی پی مورگان، داره از هوش مصنوعی که بزرگترین بانک دنیاست از هوش مصنوعی استفاده میکنه.
بله.
خدمات مشتریان رو ساده تر میکنه. عوامل هوش مصنوعی با پردازش های زبان طبیعی خیلی عادی، سخنوری و تشخیص موضوع رو به حجم عظیمی از داده های زمان حقیقی تبدیل میکنه. یعنی داده های حقیقی رو رشد میبخشه که این چت‌بات ها در واقع نقطه آغازین مسیر دستیابی به کانال های تعاملی بین انسان و هوش مصنوعی.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر رضا جهانبین اردبیلی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه هوش مصنوعی، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر جهانبین سلام بر شما.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جهانبین، الان آقای دکتر توامنش توضیح دادن که تو حوزه هوش مصنوعی بانکداری وقتی تبدیل به بانکداری هوشمند میشه معنیش چی هست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب چند بانک مدتی است که حمله سایبری به اونها شده، هک شدن و ابتدایی ترین خدماتی رو که ما میتونیم در حوزه بانکی از نظام پرداخت در فضای دیجیتال داشته باشیم رو نداریم تو دسترس عموم. از طرف میبینیم که هر کیلومتر مربعی در، حالا پایتخت رو میگم کشور کار ندارم، هر کیلومتر مربع ما 66 تا بانک داشتیم تا یه دهه گذشته، الان نمیدونم کمتر شده یا بیشتر شده. ما وقتی این واقعیت رو میبینیم میگیم که ما تو حوزه بانکداری هوشمند کجای در واقع میشه گفت این نقشه جهانی الان هستیم.
ممنون بابت طرح موضوع به این جالبی، چون موضوعی که همه ما به حال به عنوان یک ایرانی که در این کشور زندگی می‌کنیم باهاش درگیر هستیم و تقریبا تمام کارهای ما هم یه دو حوزه بانکی هستش. یعنی هر روز به حال به نوعی درگیر این موضوع هستیم، چه از شارژ خریدن باشه، چه از کارت کار کردن، چه همه کارهای مختلفی.
بله.
و به نکته اصلی من یه نکته اشاره کنم اول و بعد یه توضیح مفصل‌تری در مورد شرایط موضوع بدم. ببینید زمانی که معمولا وقتی میگم فلان بانک هک شد، معمولا چیزی که حالا من متوجه شدم و در واقع این حوزه فعال هستم اینه که نفوذ به هسته بانکی رو ما نداشتیم. یعنی بحث نفوذ به هسته بانکی به خیلی فراتر از این موضوعات هست. معمولا ما دسترسی به سامانه های جانبی که حالا هسته نیستن، اینها هستن که باعث مشکل میشن. یعنی حالا از باشگاه مشتریان گرفته سیستم های قرعه‌کشی CRM، سایت های فروش و کلی موارد دیگه، من اینها هستن که در واقع خلل داره ایجاد میکنه. از یک لحاظ دیگه بخشی از این موضوع که نفوذ به در واقع سیستم بانکی هست میتونه در واقع باج ابزارهایی رو نصب کرده باشن و بعدا در زمانهای بعدی اکتیو و فعال شده باشن. یا حمله به زنجیره تامین رو داریم و این موارد. و یه نکته اصلی که وجود داره اینه که بخشی از این حملات به کمک هوش مصنوعی داره انجام میشه. و چیزی که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم برای مقابله با این حمله که با هوش مصنوعی داره انجام میشه، ما هم باید با هوش مصنوعی مقابله کنیم. یعنی یه هوش مصنوعی رو داشته باشیم که بتونه در مقابل این حمله هوش مصنوعی مقاومت کنه. پس در واقع ما یه جبهه‌ای هستیم که در واقع با دو تا مؤلفه یا دو تا پیشرو متفاوت از انسان سر و کار داریم. و برای پرداختن به این ما باید نیاز این زیرساخت‌هامون رو مجدد مرور کنیم. نیاز به این داریم که واقعاً ان لحاظ سخت افزاری هم به سمت هوش مصنوعی حرکت. ما ان لحاظ توانایی نرم افزاری در کشور بسیار عالی هستیم و بسیار موقعیت خوبی هستیم، جوانان بسیار خوب و فعالی داریم، ولی به لحاظ سخت افزاری آنها به نظرم این ضعف رو داریم که باعث میشه اون نرم افزار و اون قدرت و توانایی اجرایی ما کاهش پیدا کنه. و ما اگر بتونیم تو حوزه هوش مصنوعی خودمون رو باز هم قوی تر بکنیم، مخصوصا تو حوزه سخت افزار، قطعاً میتونیم جلوی خیلی از این مشکلات رو بگیریم. و اگر این کار رو نکنیم، اگر امروز این مشکل حل بشه، فردا و فرداهای دیگر به نوع دیگری به وجود میاد. و نکته جالبش اینه که بعضی موقع واقعاً متوجه نمیشیم که از کجا داریم میکنیم. یعنی متوجه نمیشیم که از کدوم حفره، از کدوم قسمت، از کدوم بخش ما این مشکلات برامون به وجود میاد. و این نکته در واقع اون قسمت سخت و فاجعه بار این موضوع.
درسته آقای توامنش، اگر امروز با ما باشید آقای جهان میر، خواهش میکنم.
بله.
اگر امروز بانک بخواد با استانداردهای جهانی رقابت بکنه، هم آقای جهان میر اشاره کردن، اگر سامانه های بانکی ما در معرض حمله سایبری قرار میگیرن، با هوش مصنوعی اتفاق میفته و ما هم همونجوری باید پاسخشو بدیم یا مقابله کنیم. الان اگه بخوایم بگیم یه بانک داشته باشیم با استانداردهای جهانی، مهمترین فاصله ما با بانک‌های پیشرو دنیا چیست؟ اشاره کردید به جی پی مورگان.
بله.
مثلا با اون بانک بخوایم حساب کنیم، من تو حوزه سرمایه میدونم، مثلا شما کوچکترین بانک بین‌المللی با مثلا در واقع میشه گفت ضریب امنیت‌های نه خیلی بالا.
بله.
با حداقل سرمایه‌اش از همه بانک‌های کشور ما 10 برابر بیشتره. یعنی اصلا تو این حوزه قابل مقایسه نیست. ولی تو حوزه استانداردها اگه یه بانک پیشتر رو در نظر بگیریم، ما خودمون هم در نظر بگیریم، کجاها چقدر فاصله داریم؟ فقط هوش مصنوعی یا نه چیزای دیگه هم هست؟
نه، بزرگترین، البته من پیرو فرمایش جناب علی و مهمان تلفنی عزیزتون اینو اضافه میکنم که تمامی چالش های صاحبان بنگاه های مالی و بانک ها در دنیا، اصلا به ایران چیز نمیشه، در واقع در کل دنیا، افزایش امنیت و کشف کلاهبرداری ها، چون مؤسسه مالی
کشف تقلب در واقع،
بله، کلاهبرداری ها و تقلب ها، امنیت و کشف کلاهبرداری ها همیشه تو دستگاه های مالی، بانک ها، مؤسسات مالی تو اولویت های اوله. حالا اون بانکی پیشتازه که با پیشرفته های فناوری ضد امنیتی و افزایش معاملات در واقع داره تهدیدهای امنیت رو از بین میبره. یعنی هوش مصنوعی به نوعی یادگیری ماشینیه برای سپر امنیتی، یعنی خود هوش مصنوعی اینجا دستیار ارشد خود بانک، یعنی ما میتونیم در واقع استفاده از الگوریتمایی که مشخص میکنه فعالیت‌های مشکوک در بانک رو در واقع کشف کنه، سریعا به ما داده ها رو انتقال بده، تو هر بانکی با تجزیه تحلیل دقیق به موقع اون پروسه احراز هویت کاربر رو سریع مشخص میکنه و اون بانک رو در صد قرار میده. مثلا فناوری هوش مصنوعی به مؤسسات مالی در دنیا کمک میکنه مدیریت ریسک و تصمیم گیری در مورد وام ها رو کمک کنه، یعنی تسهیل کنه،
یعنی منظور اعتبار سنجی کنه طرف رو،
اصلا اهلیت سنجی میکنه، اعتبار سنجی میکنه، جلو کلاهبرداری ها رو میگیره. الگوریتم های یادگیری ماشینی خودش دریای عمیقی از یاد گرفتنی هاست، یعنی در واقع هوش مصنوعی در واقع سرزمینی از الگوریتم هاست.
خب چقدر فاصله داریم آقای تقومنش با این واقعیت؟
ما هیچ فاصله نداریم،
یعنی الان داریم این مدیریت ریسک و کشف تعلق داریم،
ما ابزارهای جدید هوش مصنوعی رو در اختیار نداریم.
نه میدونم،
یعنی اون زیر ساخت در اختیار، چرا؟ خب همش از فضای مجازی دیگه. شما کشوری مثل آمریکا در واقع بزرگترین در واقع زیر ساخت اینترنتی دنیا رو در یه شهر کوچیک که تو دست وزارت دفاعشه در اختیار داره. کل دنیا رو اون ابر سیلورها دارن پایش میکنن، رایت میکنن. یعنی اون ساختمونی که به نام سویپ تمام تحریم ها رو در واقع ایجاد میکنه با یه دکمه، در اختیار اون سازمانیه که در واقع تمامی بانک های دنیا رو توی اتاق جمع کرده. همون اتاق تو مغز هوش مصنوعی دیگه. اون ابزار رو نداریم، یعنی به ما نمیدن. حالا اینکه تو تحریمیم یا اینکه تعاملات بین المللمون در چه شکله، اقتصاد در واقع یه شکل داره. هوش مصنوعی کلن آقای مجید در تشخیص توافق بین هویت‌های واقعی و جعلی، یعنی عملکردشون نشون میده. یعنی این اون چیزی که تو بانک ها مدارک شناسایی میدی، گواهی نامه میدی، کارت ملی میدی، پاسپورت میدی، اسکن میشه، اینها الگوهای ریزیه که اون هوش مصنوعی الان شما میرین در واقع کارت ملیتونو میدین یه حساب بانکی باز کنین، حتی یه کارت بانکی، تمام داده های شخصیتی هویتی شما اونجا احراز میشه سریعا با دستیاری چی؟ هوش مصنوعی. اگر ما بتونیم در واقع تو این فرایند بررسی یادگیری این ماشین اون ابزارهای روز دنیا رو در اختیار داشته باشیم، فرق ما و کشورهای پیشرفته و بانک‌های پیشرفته تو همینه، تو همین ابزارهاست.
بسیار خوب، متشکرم.
مثل بانک‌های سنگاپور، مثل بانک‌های امارات متحده، مثل بانک‌های خود آمریکا که در واقع اسناد فیزیکی رو از بین بردن و با هوش مصنوعی دارن پیشتاز میشن.
متشکرم. آقای دکتر جهانبین، توضیحات آقای دکتر تقوی‌منش رو شنیدید. ببینید، من میخوام از دو منظر نگاه کنم، یک منظر نگاه موضوع تحریم، یک منظر هم نگاه سوء استفاده هایی که در داخل کشور از نظام بانکی شد. خب یه بخشش تحریمی که آقای تقوی‌منش اشاره کردن، گفتن اگه ما اون هوش مصنوعی که مثلا تو کشورهای توسعه یافته داره استفاده میشه ازش، اگر ما امکان دسترسی به اونها رو داشتیم و ازش استفاده میکردیم، تقریبا هیچ فاصله بانکداری ما با بانکداری کشور پیشرفته نداشت. شاید یه بخشش تحریم باشه، ولی یه بخشش هم آقای جامعه برمیگرده به سوء استفاده هایی که ما در نظام بانکی کردیم و نزدیک به 7-8% تورم رو تحمیل کردن به اقتصاد کشور. آیا این در واقع نگاه های اثر سوء استفاده باعث شد ما فاصله بگیریم از آوردن موضوع هوش مصنوعی به نظام بانکداریمون، یا اینکه موضوع تحریم هاست؟ چون الان مثلا شما برید بانک بخواید یه تسهیلاتی بگیرید، اولین کاری که میکنه اعتبار سنجی میکنه. بخواید یه حساب باز کنید، کارت ملیتون، یه شماره ملیتون، سامانه املاک و اسکان رو از شما میخواد و همین اعتبار سنجی که از شما به شما عرض کردم. کدومه که از اینا بیشتر دخیل بوده در اینکه ما الان با بانکای روز دنیا تو حوزه هوشمند شدن فاصله بگیریم؟ سوء استفاده ای که من یه مثال بانکیشو برای شما زدم، یا موضوع تحریم ها؟
واقعا موضوع دو تا دسته‌بندی که شما فرمودین به نظرم خیلی بجا و درست است. ببینید ما اگه بنز رو داشته باشیم خب میتونیم با سرعت بنز حرکت کنیم، بشه اینکه جاده‌شو داشته باشیم، یعنی فضای اون انوایرمنت و محیط ما هم متناسب با اون باشه. این یه نکته اصلیه. و اینکه تحریم و تاثیر داره، بله قطعا تاثیر داره، ولی نکته مهم اینه که ما خب بالاخره تو این همه سال که تحریم بودیم کلی روش‌های دوردانه تحریم‌ها رو بلد هستیم، در حال یاد گرفتیم، میتونستیم از اونا استفاده کنیم تو این حوزه و برای خودمون جلو ببریم. این به نظر من خیلی واضحه که میشه استفاده، یعنی بگیم تحریم‌ها مانع شده تا حدی میشه میتونه درست باشه. پس در مورد اول به نظرم تا حدی صحبت درسته، منتها در مورد دوم هستش که در واقع اون پاشنه آشیل ما هست. من خودم برای من خیلی پیش اومده بحث اعتبار سنجی، حالا چه تو خریدهای قسطی که تو کارهای مختلف زمان تفاوت، یا یه وامی که میخواییم بگیریم خیلی چالش داریم ما بمانی مردم عادی. منطبه افرادی وامهای آنچنانی میگیرن در آخر، حالا از چه فیلتری با چه روشی رو نمیدیم. و در مورد هوش مصنوعی هم ببینید دقیقا اگه دیتا درست و شفاف و واضح ببینید میتونی خروجی شفاف و واضح بگیری، یعنی اگه ما داده هامون داده های سوگیری شده باشه، سوگیری شده از این نظر که مثلا ما داریم مشخص یه سری افراد وام های بدون بالاخره یا مبالغ عجیب غریبی شما الان فرمودی نمونه شده به بانک خاص، دقیقا همین موارد هست. خب اینا غیر شفافه، یعنی ما داده های غیر شفاف میخوایم به هوش مصنوعی ازش چه توقعی داریم؟ یعنی شما وقتی دیتای درست نمیدید، دیتای درست هم نمیگیرید، طبقه بندی درست، پیش بینی درست، کلاسترینگ درست و همه اون مواردی که داریم بر اساس دیتای درست و صحیح و در واقع سالم داره به نتیجه میرسه. پس اگه اون رو هم ما داشته باشیم بیاریم تو این فضا، باز هم مشکلاتی خواهیم داشت. و از طرفی باید اینم بررسی بشه که وقتی همچین مشکلات به وجود میاد به هر حال نفعش به کیا میرسه، از کجا نشأت گرفته. تو خیلی موارد من با بچه بانکی هم این دوره امنیت بانکی هم صحبت میکنم، نمیدونم از کجا این اتفاق افتاده و این خیلی قسمت بعد ماجرا است، یعنی افراد ناامن و ناایمنی که اومدن در واقع دستکاری هایی کردن که این دستکاری ممکن است سال بعد متوجهش بشیم تازه، یا اتفاقی که میفته سال بعد باشه. و اینا و دو نکته که شما فرمودین دقیقا مکمل هم هستن، یعنی اون بحث آیا اگه ما بنزن داشته شما آیا میتونیم توی جاده ای که در حال خیلی ناهمواره خاکیه پر از مشکلی که آفرود فقط میتونه اونجا حرکت کنیم ما حرکت کنیم باهاش، اینم به حال چالش بعدیه. ولی به نظرم دو تا نکته مخصوصا دومی که شفافیت و داده های تمیز مبنای تصمیم‌گیری هوش مصنوعیه که ما تو اون هم بحث داریم.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر جهانبین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر تمامش، شاید 10 سال پیش هم درباره بانکداری هوشمند صحبت میکردیم، همین حرفا رو میزدیم، الان هم داریم میگیم همین حرفا رو میزنیم که چون ساختار مالی شفاف نیست و توی دوره‌های نخواسته شفاف هم باشه، مانع یه سری پیشرفت هم شده. حالا تحریم هم اومده کنار این قضیه تأثیرگذار بوده که ما نتونیم یه چیزایی رو وارد کشور کنیم بتونیم اون شفافیت رو ایجاد کنیم. حتی تو حوزه قوانین پولشویی ما چند سال طول کشید تا چکامون رو سیادی کردیم برای که این گردش مالی پنهان در بازار رو آشکار کنیم با چکای مدت دار. خیلی طول کشید، بالای 24-5 سال طول کشید تا ما نظام بانکی ما تو این حوزه بیاد جلو خیلی از پولشویی‌ها و عملیات پنهان مالی بازار رو بگیره. با سوال اینجاست که اگه ما قرار باشه 5 سال دیگه دوباره بشینیم همین جمعی حرفا رو بزنیم و همین چیزا رو بشنویم، چه چیزایی باید تغییر کنه که بگیم از بانکداری دیجیتال به سمت بانکداری هوشمند رفتیم و رسیدیم بهش؟
بله، عرض بشه برای توسعه قابلیت‌های بانکداری دیجیتال همیشه ما از چت‌بات‌ها و ربات‌ها استفاده می‌کنیم. من به عنوان شخصی که مقام دوم سوم ارشد هلدینگ بزرگترین بانک کشور بودم در یک مقطعی دارم صحبت می‌کنم. ما بخوایم مقایسه کنم، من اصلا در مقامی نیستم که به در واقع بخش تحصیلات یا آمار و ارقام‌های با این مرکزی بپردازم. به عنوان کارشناس صاحب نظری که برای توسعه قابلیت‌های بانکی صحبت می‌کنم، مثلا می‌خوام مثال بزنم، مثلا بانک کپیتال وان در واقع دنیا به عنوان نمبر وان ترین بانک‌های دنیا اومده قابلیت‌های الکسا آمازون رو با چک کردن موجودی حساب بازخونی تراکنش هاست، پرداخت قبوز و وام هاشو سیستم های صوتی ایجاد کرده با هوش مصنوعی. تعاملی که تو سیستم باینداری طرف فقط با یه صداش تو حالت رانندگی یا تو راه رفتن یا تو مسافرت هوای زمینی با صوتش دسترسی پیدا میکنه و همه در واقع اون خواسته هاش تو اون بانگه، یعنی با اون سرعتی که میخواد انجام بده. اون چیزی که حضرت عالی میفرمایید انحرافات مالی، به خاطر اینکه ما هر یه سال دو سال یه رئیس کل بانک مرکزی داریم عوض میکنیم، ما باید تو همه جای دنیا، شما در کشوری مثل امارات متحده که 4-5 تا شیخ نشینن 20 سال رئیس کل بانک مرکزیشو عوض نکردن، یعنی ثبات اقتصادی دارن، انضباط مالی پولی بانکی دارن. یا در کشوری مثل آمریکا خودش سالیان سال میبینی چند تا رئیس جمهور عوض میشه ولی رئیس کل بانک مرکزی عوض نمیشه. یعنی ما سیاست هامون با فرد تغییر میکنه چون سیستماتیک نیستیم. اخیراً در واقع با استفاده از این هوش مصنوعی و سایبری و امنیتی و آوردیم چتبات ها و ربات ها رو در واقع به عنوان دستیار توی بانک ها در واقع جایگزین کردیم، ولی خیلی فاصله داریم به خاطر اینکه اون ابزارها رو، یعنی در واقع اون تضاد منافعی که ایجاد میکنه در بانک های خصوصی در واقع استفاده نشه از این چیز.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر فرهاد توامنش، معاون محترم اسبق وزارت سمت و از گزینه های وزارت در دولت 13 و 14، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم برای اقتصاد ایران آرزوی در واقع شکوفایی میکنم.
آرزو و جوانان عیب نیست.
ممنونم از شما.
از شما هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق دیگر همکارانم نادر و نیسفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکار خانم مهتایوند صدا بردار، از حضورتون مرخص بشیم. خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان
ایرانم، میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
به نام خدا. سلام، من راد هستم، تکنسین و تعمیرکار لوازم خونه هاتون. از امروز با شما هستم و براتون از نکات مهمی میگم که عمر وصله خونتون رو بیشتر میکنه و تو وقت و هزینه‌تون سرمایه گذاری میکنه. پس با من همراه باشید.